أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. این چنین نقل کردن بعد از جریان نسخ قبله از بیت المقدس به سمت کعبه، اعتراض اهل کتاب متوجه مسلمین شد. گفتن شما از بر و فضیلت محروم موندید، زیرا از توجه به بیت المقدس محروم شدید. در این زمینه آیه نازل شد که بر تنها توجه به بیت المقدس نیست، بر در سایه امتثال فرمان خداست. اونگاه فرمان خدای سبحان را در بخش عقاید و اخلاق و اعمال توضیح دادن. آیاتی که در باره بر رو بر آمده است چند طایف است. بعضی از آیات ابرار را معرفی می کند، نظیر خود روایات. در ادعیه و روایات بر و رحیم از اسماء حسنای خدای سبحان بیان شده است که انه هو البر الرحیم. همون طوری که بر از اسماء حسنای خدای سبحان است، فرشتگان هم به این صفت موصوفند و به این اسم مسمایند و خدای سبحان از فرشتگان به عنوان کرام برره یاد کرده است، به ایدی سفرت کرام برره. و برای ابرار مقامی بس بلند قائل است که بسیاری از بزرگان و فرزانگان و اولوالالباب تمنی اونها این است که میگن خدایا توفنا مع الابرار، ما را با ابرار بمیران. چه این که کتاب ابرار را در علیین میداند، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، و ابرار را مسرور میداند. فرمود به این که ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرو. پس هم بر را در دعا و روایت اسم خدای سبحان میبینیم و هم در قرآن صفت فرشته ها خواهد بود و هم مقامی خدا برای ابرار قائل است که اولوالالباب تمنیشون این است که با ابرار بمیرند و کتاب ابرار هم در علیین هست. کتاب به همون معنایی که در بحث صحیفه ها گذشت، فرمود این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. و فرمود ابرار در نعیمن و بر تخت های بهش نشسته و ناظرن و دیگران را میبینن. پس این طایفه اولای از آیات یا ادعیه و روایات ابرار را جزء برجسته ترین موجودات جهان امکان می شمارد و فوق همه اینها خدای سبحان را به عنوان بر رحیم متصف می کند. طایفه ثانیه آیاتی هستند که ما را به بر و نیکی دعوت می کنند و از مقابل بر و نیکی که فجور و عصیان و عدوان است نهی می کنند، نظیر آیات سوره مائده و مجادله در آیه دوم سوره مائده این چنین آمده است که و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. نه تنها خودتون برونیکی داشته باشید بلکه یکدیگر را بر برونیکی کمک کنید و مقابل بر و تقوا که اسم و عدوان و تجاوز است نهی شده است، چون که در سوره مجادله هم به مناجات و نجوای بر بر و تقوا امر شد. آیه نهم سوره مجادله این است که یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. اگر خواستید با یکدیگر مناجات و نجوا داشته باشید هرگز با معصیت و تعدی با یکدیگر سخن نگویید. و تناجوا بالبر و تقوا و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. پس طایفه ثانیه ما را به بر و تقوا امر می کند و از مقابل بر و تقوا که اسم و عدوان باشد نهی می کند. طایفه ثالثه راه رسیدن به بر را بازگو می کند که بر کیست و بر کیست و راه رسیدن به این فضیلت چیست، کدام است و راه رسیدن به مقام ابرار کدام است. در این طایفه ثالثه جامع ترین آیه همین آیه سوره مبارکه بقره است که مورد بحث قرار می گیرد، ولی در سوره آل عمران بعضی از راه های برونیکی را مشخص فرمود. آیه 92 سوره آل عمران این است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیئن فإن الله به علیم. اهمیت مسئله انفاق ایجاب کرد که تقریبا فقط مسئله انفاق در نیل به مقام بر یاد بشود. فرمود هرگز به مقام بر رونی که نمی رسید مگر اینکه اون چه محبوب شماست در راه خدا انفاق کنید و هر نحوهی که انفاق میکنید و هر چرا هم که انفاق میکنید خدا علیم است. مبادا یه وقتی چیزی را انفاق بکنید که محبوب شما نیست و اون را وسیله رسیدن به بر بدانید، این چنین نیست. یه وقت از مال محبوب انسان نیست، نظیر لباس مندرس. یک وقت مال فی نفسه مال خوبی است، ولی انسان در شرایطی است که دیگر محبت ندارد، نظیر این که دارد غرق می شود یا نظیر دوران فرتوتی و کهنسالی که به لبه مرگ رسیده است انفاق می کند. علی ای حال یا اون مال شایسته محبوب بودن نیست یا این شخص دیگر در حد محب بودن نیست. مال محبوب را با حفظ محبوب بودن انسان باید در راه خدا انفاق کند، وگرنه چیزی که مالیتش کم است یا مالیتش زیاد است ولی علاقه انسان به او طبق علل طبیعی کم شده است، در نتیجه محبت کم شد، در اون ظرف اگر انفاق بشود انسان به مقام ابرار نمی رسد. چون تمام اینها برای اون تهذیب نفس است. یه وقت انسان می خواهد گرسنه را سیر کند، یه کار عاطفی است نه کار انسانی. یک وقت خودش میخواهد به مقامی برسد که محبوبی جز خدا نداشته باشد. او تنها غیر از سیر کردن گرسنه یا پوشوندن برهنه هدف برتر دارد و این است که قلب خود را به حب خدا متیم کند و هر گونه محبت ها را از دل بزداید تا دل فقط ظرف محبوب محبت محبوب حقیقی باشد. کمک عاطفی در جوامع غیر اسلامی هم هست، اما دین عقل است نه عاطفه. اگرم یه وقتی دستور کمک میدهد برای این نیست که گرسنه سیر بشود. گرسنه سیر شدن یک گوشه هدف است. اساس کار آن است که انسان با شوه درون مبارزه کند. یعنی این تعلق را درمان کند که فرمود و احضرت الانفس و شه، و انسان که انفاق میکند قبل از اینکه به گرسنه خدمت بکند به خودش احسان میکند که اون شه و بخل درون خود را دارد ریشه کن میکند. لذا فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، و این نکته را هم به عنوان اصل کلی گوشزد کرد که به ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم، هر چه شما انفاق میکنید خدا میداند. یه وقت است که مال دیگر در دسترس شما نیست میخواد انفاق کنید، اون را خدا میداند. نحوه تعلق شما به اون مال چگونه است اون را هم خدا میداند. پس راه رسیدن به برونیکی که جزء طایفه سوم از آیات است، اول از مسئله انفاق شروع میکند. البته انفاق اختصاصی به مال ندارد، گاهی مسئله انفاق جان است، گاهی انفاق مال است، گاهی انفاق حیثیت و آبروست و مانند آن. یک انسان وجیهی که اگر نام بنویسد باید آبروی خود را نثار کند و مایه بگذارد تا شخصی مشکلش حل بشود. خب این انفاق الارض است که از انفاق المال اهم است و از اینها بالاتر انفاق جان است. فرمود اون چه محبوب شماست باید در راه خدای سبحان انفاق کنید، چه اینکه در همین سوره مبارکه بقره بعضی از مسائل اجتماعی و اخلاقی را زمینه رسیدن به مقام ابرار می‌داند. آیه 189 سوره مبارکه بقره این است که یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البيوت من ابوابها. از لحاظ مسائل اجتماعی اولا جایی که وارد میشوید تا استیذان نکردید وارد نشوید، و از پشت خانه و حیات وارد نشوید، از در وارد میشوید. چون که اگر وقتی ملاقات قبلی وقت ملاقات قبلی نگرفتید به صاحب خانه گفت الان من فرصت دیدار ندارم و شما برگردید، شایسته است که برگردید. و این غیر لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکی لکم، شما که وقت قبلی نگرفتید به ملاقات کسی رفتید، صاحب خانه گفت الان من فرصت ملاقات ندارم شما برگردید، نگویید به من برخورد، این در تهذیب نفس شما دخیل است که فوراً برگردید. باید شما وقت قبلی میگرفتید، حالا که نگرفتید و رفتید صاحب خانه گفت من کار قبلی دارم و دی فرصت دیدار ندارم شما برگردید، شایسته است که شما بدون اعتراض برگردید. و این غیر لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکی لکم. این گونه از مسائل اخلاقی و اجتماعی را در آیات گوناگون بیان میکند. اونگاه در همین آیه 189 سوره بقره میفرماید ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، از پشت خانه وارد شدن این جزء بر و نیکی و اخلاق نیک نیست. ولکن البر من تقا، بر انسان با تقواست، که دیگر در تعریف بر بر را معرفی میکند رو همون نکته‌ای که بحثش قبلا گذشت که قرآن کریم صرف یک کتاب تعریف مفاهیم نیست که بگوید بر یعنی چه، عدل یعنی چه، احسان یعنی چه. وقتی میخواهد بر را تعریف کند ابرار را معرفی میکند، وقتی بخواهد نیکی را بشناساند نیکان را میشناساند. فمود ولکن البر من اتقا، بر اگر بخواهید بدانید چیست، مرد با تقوا را نگاه کنید، بر صفت اوست. ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون. پس اینها راه رسیدن به مقام ابرار است که جامع ترین آیه‌ای که مسئله بر را تشریح می‌کند همین آیه 177 سوره مبارکه بقره است که محل بحث است. یه بر نسبی است، بر نسبی است، یعنی من نسبت به مادرم بار باشم، من نسبت به مادرم بار باشم. این هم امر بین المللی است، چه مسلمان چه غیر مسلمان باید نسبت به پدر و مادر بار باشد، که در سوره لقمان گذشت و صاحب هما فی الدنیا معروفا و این جاهدا که علا انتوشه که بی مالی سلکه بی علم فلا توته هما و صاحب هما فی الدنیا معروفا. پدر و مادر گرچه هم مشک باشند، فرزند موظف است در مسائل دنیایی نسبت به اینا صحابت نیک داشته باشد. اون یه بر نسبی است، اما در برابر خدای سبحان انسان چه وظیفه‌ای دارد تا به مقام ابرار برسد، این گونه از آیات بازگو می‌کند. بله؟ چرا؟ الان چون به اون آیه نرسیدیم، بحث مبسوط اون آیه این فعلا مطرح نیست. اون رو هم گفتن به این که اگر خواستید وارد حریم نبوت بشوید باید از راه ولایت برسید، چون انا مدینه تلعیل و علیون بابها. خب در این آیه محل بحث فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. ادهی لیس البر رو قرائت کردن که اسم لیس باشد، که بر مرفوع باشد، نظیر همین آیه 189 سوره بقره که الان خونده شد، ولکن و لیس البر رو به ان تأتوا البیوت من ابوابها. ولی این قرائتی که از حفص از عاصم نقل کرده است همین است که در قرآن کریم به این صورت ضبط شد، که خبر مقدم باشد. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. این نفی یک وقت برای آن است که نفی حصر است، که تنها بر در این نیست. یک وقت نفی اصل بر است، که اصلا این کار خوب نیست. در آیه 189 که گذشت فمود لیس البر رو بن تحت البیوت من ظهورها، یعنی از پشت خانه آمدن کار بدی است، از در وارد بشوید. اما در اینجا که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، منظور این نیست که توجه به شرق و غرب، یعنی عبادت مسیحی‌ها به طرف شرق و عبادت یهودی‌ها به طرف بیت المقدس که غرب حجاز است، نظیر از پشت خانه آمدن است و بد است. این ناظر به آن است که بر منحصر در نماز نیست. خب ما تا کنون و از مصلحت در این بود که مسلمین به طرف بیت المقدس نماز بخوانند، الان مصلحت در آن است به طرف کعبه نماز بخوانند. تمام بر منحصر در نماز به سمت بیت المقدس یا مشرق نیست. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، یعنی تمام البر در این خلاصه نشده است تا اگر حکم نسخ شده باشد اینا از بر محروم باشن. پس این لیس البری که در آیه 177 است با لیس البری که در آیه 189 است فرق دارد. اونجا برای بیان این است که اصلا آمدن خانه از پشت بر نیست، اینجا برای بیان آن است که بر منحصر در این سمت نیست که شما نماز بخوانید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. ولی بعد از آمدن اسلام میتوان گفت اصلا نماز خوندن به سمت بیت المقدس یا به طرف مشرق بر نیست، برای اینکه باید عبادت به دستور آخرین نبی علیه آلاف و تحیط و سلام باشد. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این بحث که بر چی هست و بر چی نیست، اون را هم باید خدای سبحان بیان کند، همونطوری که هست و نیست را خدا بیان می کند، باید و نباید را هم خدا بیان می بکند. یعنی همونطوری که قرآن بیان می کند در عالم چی هست و چی نیست، در قرآن هم این چی بیان می شود که چی باید و چی نباید. یعنی هم حکمت نظری را هم حکمت عملی را قرآن باید بیان کند، بیان میکند. در باره حکمت نظری اون آیات 164 بود که فرمود در عالم چی هست چی نیست، خدا هست، قیامت هست، وحی و رسالت هست، فرشته هست، روح هست و مانند ذلک. اینا هستی هاست که قرآن بیان کرده. الان سخن از باید هاست که چی باید چی نباید. فرمود بر رو تقوا باید، اسم و عدوان نباید. اونگاه این بر رو تقوا که باید و اسم و عدوان که نباید، اینا رو دارد مشخص میکند تا هم معلوم بشود که نظری و عملی را هر دو را قرآن بهده دارد. فرمود این بری که باید و شما موظفید بر را تحصیل کنید، بر عبارت از آن است اول اعتقاد به خدا و قیامت و فرشته ها که وسائل رسوندن رسالت و کتاب آسمانی هن. وقتی اصول دین تمام شد، اونگاه با مسائل عبادی مسائل مالی یا مسائل عبادی می پردازن. لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بسیار خوب، ولی نکته این که به در تعریف بر ابرار را معرفی می کند همان است که گذشت. اولا در تعریف زید نیستیم تا مبالغتن بگویم زیدون عدلون، در تعریف اشخاص نیستیم، در تعریف مفاهیمی. اونگاه چون تعریف مفهوم یک تعلیم خشک است بدون تربیت، و قرآن کریم تعلیمش با تزکیه و تربیت آمیخته است، لذا مفهوم را با معرفی موصوف های به مقتضای اون مفهوم معرفی می کند تا یک کتاب علمی محض نباشد. نمی گوید نیکی عبارت از این است، می گوید نیکی را در بررسی اوصاف نیکان بشناسی. بنابراین این آیه همانند اون آیاتی که عهده‌دار جهان بینی است، این عهده‌دار تشریح حکمت عملی است. زیرا طایفه ثانیه از آیات به ما دستور داد که بر را تحصیل کنید، تعاونوا علی البر و التقوا، یا تناجو بل بر و تقوا. پس بر را باید تحصیل کنید. خب اون چرا که ما باید تحصیل کنیم چیست؟ اون همین است، عقاید است و اخلاق است و اعمال. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، نظیر همون آیه دیگر سوره بقره که فرمود ولکن البر من اتقا، ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال على حبه. این زمیر حبهی اگر به مال برگردد مطابق آیه سوره آل عمران خواهد بود که انسان مال محبوب را در راه خدا انفاق میکند تا از این محبتهای رهزن بگذرد به اون محبت حقیقی برسد، که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا. و اگر این حب به الله برگردد، این مال اون انسان‌های کاملی است که مراحل ابتدایی بر را گذروندن به مراحل نهایی ابرار میرسن. چون انسانی که مال محبوب را در راه خدا صرف کرد، از اون به بعد چون خدا محبوب اوست، این مال را در راه خدا صرف می کند، به این مال محبت ندارد، نه نمی تواند داشته باشد، نظیر اون موارد یاد شده. بعضی ها می خواهند محبت داشته باشند ولی نمی توانند محبت داشته باشند، یا برای اینکه این مال اون ارزش را ندارد، یا برای اینکه فعلا در دسترس اونها نیست، یا برای این است که او فعلا نمیتواند به مال دسترسی پیدا کند، مثل مالی که به دریا افتاده، یا کسی که در حالت احتضار است نمیتواند دوست مال باشد، دلش میخواهد که دوست مال باشد ولی نمیتواند. اینها محکوم محبت مالند. و اگر کسی با انفاق مال در راه خدا محبت خدا را ذخیره کرد، محبت مال محکوم اونهاست. یعنی در حالی که مال شایسته محبت هست، مال خوبی است، و در حالی که اینها در حال سلامتن و میتوانن این مال را دوست داشته باشن، سعی میکنن دوست پیدا نکنن. نه اینکه مالی که محبوب اونها نیست الان در راه خدا دارن میدن، نه، نمیگذارن این مال اونها را به سمت خود متوجه کند. زمام مال به دست اینهاست، نه زمام اینها به دست مال باشد. بنابراین اینها از این مرحله محبت گذشتن، رسیدن به جایی که به یطعمون الطعام علی حبه، اینجا به حب الله برمیگردد. اینجا اون مقام والای ابرار است که جزء مقربینن. اینها طعام را علی حب الله اعطا میکنن، نه اینکه این طعام محبوب نباشد، یا اونا در یه شرایطی باشن که به این طعام دل نبندن، بلکه هم طعام فی نفسه محبوب است، هم اونها در شرایطی هن که میتوانن به این طعام دل ببندن. خب یه انسان روزدار در هوای سوزان حجاز در هنگام افطار چگونه به طعام دل نمی بندد؟ چگونه این طعام محبوب او نیست؟ طعام محبوب او هست و او هم در یه شرایطی هست که می تواند محب طعام باشد، اما وقتی صحنه دل لبریز از محبت خدا شد، قلب به حب خدا متیم شد، خلایی در قلب نیست تا اون حب افطاری اون طعام را پر کند، اون قلب را پر کند. این میخواهد نفوذ پیدا کند اما راه ندارد. اگر کسانی در حد خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینا میتوانند مقداری از دل را به محبت خدا سرگرم کنند، مقداری هم به محبت مال، و سرانجام این قلب دو چهره منافق را چگونه انسان به مقصد میرساند خدا میداند. چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، نه انسان دارای دو قلب هست و نه در یک قلب جای دو محبت و دو محبوب. انسان سرانجام باید بجنگد، یک طرفه کند مسئله را، یا اسیر میشود به توحبون المال حبا جما خواهد بود، یا فاتح میشود که قلبش با به خدا متیم خواهد بود. تا بالاخره در گیر نشود نجات پیدا نمی کند. و اگر این جنگ در دنیا حل نشد، بالاخره تو برزخ حل می شود، نشد تو قیامت حل می شود. این چنین است که یک انسانی که قلبش هم محبت خدا دارد هم محبت غیر خدا دارد به بهش راه پیدا کند. این در این وسط ها اینقدر رنج میبرد تا بالاخره قلبش متیم به حب خدا باشد. زیرا اگر کسی به غیر خدا محبت داشت، این محبت میماند، محبوب از دستش گرفته میشود، عذاب شروع میشود. چون انسان وقتی به چیزی دلبست، متعلق علاقه نبود و تعلق بود، عذاب میبیند. مثل یک معتادی که اعتیادش هست، متعلق عادت را از او گرفتن، عذاب او شروع میشود. اگر کسی به غیر خدا دل ببندد و حبش فی الله نباشد، به مال دل ببندد، به فرش و خانه علاقه داشته باشد، وقتی که میمیرد این علاقه هست، متعلق علاقه را از او میگیرن، عذاب شروع میشود. تا کم کم این علاقه از یادش برود، حالا تا کی طول بکشد خدا میداند. ها این علاقه هست او معذب است، چون فرض ندارد علاقه باشد، متعلق علاقه نباشد و انسان در هجران و فراق نسوزد. تا کم کم این تعلق رخت بربندد، وقتی تعلق رخت بربست، انسان نجات پیدا میکند از این عذاب درونی. نه، اگر بحث به نیاز بود اینقدر جمع نمی کرد. این که بزرگان بحث به نیاز جمع می کردن سرش همین بود. بسیار خوب، این نیاز تخیلی، اون وهم تخیلی را برد، اون محبت تخیلی را برد. محبت تخیلی عداوت عقلی است. این عقل می گوید این دشمن توست، چون اونجا که محبت تحصیل نمی کند، اونجا رنج فراق می کشد. این محبت که او رها نمی کند. انسان که میمیرد اگر مال را رها بکند، تعلق مال هم او را رها بکند، کراهت میشود، عذابی نیست. انسان بر اساس نیاز نباید به مال دل ببندد، مگر به مسافرخانه دل ببندد. خب نیازمند است، میداند که مسافرخانه است، به مسافرخانه هم نیازمند است. به مال آریه مگر دل ببندد؟ نیازش هم برطرف میشود. این در جوامع روایی ما هست. مرحوم ابن باور رضوان الله در کتاب شریف من لا یحضر نقل کرد که معصوم سلام الله علیه فرمود اجعل مالک کعاریت انتردوها، فرمود شما نیازمندی غیر از این که نیستی. اون طوری که به مال آریه نگاه میکنی، به مال خودت هم نگاه بکن. وقتی که نیاز برطرف شد باید برگردد. استفاده از مال در حد نیاز مشکلی به بار نمی آورد، در حد محبت است که درد سر دارد. و انسان که می میرد مال را از دست می دهد، ولی مال که او را رها نمی کند، می گوید من به تو بستم، به تو به من نمی رسی. این تعلق تا هست او می سوزد. خب بالاخره انسان یه درد دنیا باید خود درمان کند. اگر خودشو معالجه نکرد رو معالجه میکنن بالاخره. ایمان است، عمل صالح است، بالاخره عمل نیست. اگر با عمل بود که راحت بود. او رو به اتاق عمل میبرن، به یک انسان میگوین تو پرهیز کن مریض نشو. خب اگه مریض شد چیکار میکنن؟ او رو میبرن به اتاق عمل، جراحی میکنن. بس چی؟ از همون را او رو دربانش میکنن. اون را با عمل، یعنی با عذاب، او رو نزعنا ما فی صدوره من غله، اون را با عمل و با جراحی و با سوزوندن ازش میگیرن. اگر در دنیا خودش رو تهذیب کرد، کراهت است، با عمل است. اگر تهذیب نکرد و مؤمن بود و شایسته بهشت بود، او را با همون صفت که به بهشت نمیبرن. بالاخره در بین راه کاری میکنن که این وصف از او گرفته بشود. بنابراین طبیعی است نه فطری، نه طبیعی است نه ذاتی. ذاتی یعنی ذاتی طبیعت است نه فطرت. چون اگر چنون چه فطری باشد قابل مخالفت نیست. انسان یک اصلی دارد که روح اوست و این فطرت به همراه اوست، یک فرعی دارد که بدن است و طبیعت به همراه اوست. این که فرمود اینی خالقون بشرن من تین، اون بدن انسان را به تین نسبت داد. فیضا سویتو و نفختو فیه من روحی، پس اون اصل را به خود نسبت داد. اون فطرت مال روح اوست، لذا مزایا و فضایل انسانیت به فطرت برمیگردد. اون اوصاف زمیمه مال طبیعت اوست که به بدن او برمیگردد و چون روح اصل است ممکن است فطرت را استخدام کند و مهار کند. لذا فرمود به این که بدن در اختیار ماست، شیطان را ما اسیر کردیم و مانند او. و این ضمیر علی حبه اگر به مال برگردد، انسان در اوائل سیر و سلوک رسیدن به مقام ابرار است، طبق آیه سوره آل عمران که مال محبوب را می دهد تا به مقام ابرار برسد. وقتی از شر مال دوستی نجات پیدا کرد، به مرحله وسحت رسید، به بخشش علاقمند است. این همان است که ضمیر حبهی به ایتها برمیگردد. و آت المال علی حب الایتا، که از سخا و جود لذت میبرد، از بخشش لذت میبرد، جود را دوست دارد. ایتاء مال و ایتاء مال فی سبیل الله را دوست دارد، نماز را دوست دارد که قرة عینی فی الصلاة. اینها مال مراحل وسطای سیر و سلوک است. از این مرحله که گذشت، همونطوری که مال را دوست ندارد، بخشیدن مال و جود و سخا را هم دوست ندارد. نه مال برای او مطرح است، نه کار او که مال بخشیست برای او مطرح است. هرچه میبیند خدا میبیند، لذا جز خدا محبوب دیگری ندارد. اونگاه اگر هم نماز میخواند، دیگر قرة عین او نماز نیست، قرة عین او معبود اوست. این مرحله ثالثه است که مرحله پایانی است. البته بین هر کدام از اینها درجات فراوانی است. این که احیانا مراحل را به هفت قسمت تقسیم میکنم، میگن هفت شهر عشق را فلان کس گشت، گاهی میبینید این هفتا را به هفتاد تا، هفتاد تا را به هفتصد تا، هفتصد تا را به هفتاد هزار تا، برای اینکه اینقدر این درجات زیاد است که اگر کسی بخواهد لحظه به لحظه شماره کند، میبیند خیلی بیش از اینها به حساب در میاد. علیال خطوط کلی سیر و سلوک این سه قسمت است. انسان اول مال را دوست دارد، برای اینکه از خطر مال دوستی رهایی پیدا کند، مال را انفاق میکند، مال محبوب را انفاق میکند در راه خدای سبحان تا وارد منطقه ابرار بشود. این آیه سوره آل عمران است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نه، از باب مصداق است. اما وقتی وارد مقام ابرار شد، دیگر به مال علاقه ندارد، به اعتها علاقه دارد، یعنی از جود لذت میبرد، از بخشش لذت میبرد. الید الاولیا خیر من الید سفلا، از این حدیث لذت میبرد. فرمود دست بده بالاتر از دست بگیر است، دستی بدتر از دست بگیر نیست. اون دست بخشنده بهتر از دست گیرنده است. الید الاولیا خیر من الید السفلا، به این مقام میرسد، از بخشش لذت میبرد. اعطاء و ایتاء مال محبوب اوست، یعنی کار خود را که عبادت است دوست دارد. از این مرحله که گذشت، نه مال را میبیند، نه کار خود را میبیند، نه خود را مینگرد، فقط محبوب خود را میبیند که میگوید ما وجدک من فقدک و ما فقدک من وجدک. او فقط به فکر ذات اقدس اله است. اگر کسی قلبش به حب خدا متیم شد، دیگر نه مال محبوب اوست، نه جود و سخا محبوب اوست، نه جواد و سخی محبوب اوست، هیچ کدام از اینها محبوب او نیستن. نه مال او محبوب اوست، نه کار او محبوب اوست، نه خود او محبوب او، بلکه خدای او محبوب اوست. لذا این ضمیرها به این مراجع سگانه برمیگردد، در طول هم هست البته، نه در عرض هم. و عالی ترین مقام آن است که ویطعمون الطعام علی حب الله، نه حب طعام و نه حب اطعام، نه حب مال، نه حب ایتاء مال، بل حب ذات اقدس اله. این البته آخرین مقام است. و آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین. والحمد لله رب العالمین.